أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل
گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب تندهاوی
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان رادیو کتاب پنجشنبه های رادیو فرهنگ،
گوش نشینان بلا بگرداند. چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 18:10 است. اینجا رادیو فرهنگ، شما رادیو کتاب پنج شنبه ها رو میشنوید. تازه ها.
وقتی پسر پناهی زنگ زد که خانه تان آتش گرفته، عجیب ککم هم نگزید. فکرهای بد وقتی مزمن می شوند آدم را لمس می کند. از 2 سال پیش که آمدم تهران، صبحی نشده با همین فکرهای بد چشم باز نکنم. چه دیر بخوابم، چه سنگین بخوابم، فکر بیجاکاری های بابا سمتم می آید و بدبینی در سینه هم می جوشد. قلقلش از 100 تا آلارم سر صبح موبایل بدتر است. سالها بابا شده بود مرده نم کرده و کاری ازش بر نمی آمد. 3 ماه می شد بابا حرف نزده بودم. گوشی را که برداشت گفتم دارم می آیم اصفهان. گفت زود خبرت کردن. فردا می خواستم اینجا رنگ کنم. خیالم راحت شد. آدم پماد و پانسمان و زیر عوض کردن نبودم. گفتم می خواستی تو این 15 سال می کردی. گفت بردم خونه عموت، اون سنگ کابینت رو بیار. تقی گوشی را گذاشت.
آنچه شنیدید بخشی از مجموعه داستان قنادی ادوارد نوشته آرش صادق بیگی بود. علاقه‌مندان به ادبیات با قلم این نویسنده پیش از این در کتاب مجموعه داستان بازار خوبان که عنوان کتاب سال و همچنین برنده جایزه جلال در سال 94 شد آشنایی دارند. صادق بیگی به غیر از این کتاب خاطرات یک سرتق را برای مخاطبان کودک و نوجوان و همچنین سردبیری مجله داستان همشهری را در کارنامه خود دارد. اما آنچه قلم، شیوه نگارش و آثار این نویسنده را از دیگر هم نسل‌هایش متفاوت کرده بخشی است که قراره بشنویم از زبان کارشناس برنامه‌مون آقای بربر. خوشحالیم که قراره گفتگوی تلفنی داشته باشیم آقای بربر با آقای آرش صادق بگی، نویسنده این کتاب. سلام میکنم به شما آقای صادق بگی، عصرتون بخیر، به رادیو کتاب خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنونم. خب ما خیلی خوشحالیم که با کتاب جدیدی آشنا شدیم، قنادی ادوارد، که آقای مسعود بربر کارشناس پنج شنبه هامون کتاب رو معرفی کردن. صحبت های شما رو میشنویم و آقای بربر رو در خدمت شما. آقای بربر
خواهش میکنم. من سلام میکنم خدمت آقای صادق بیگی عزیز. خب کارهای ایشون رو ما از قبل میشناسیم، در همشهری داستان هم بعضی از همین کارها رو خوندیم. به هر حال نثر همون نثر دوست داشتنی همیشگی، نثری که هم آشناست برای ما به نوعی، هم از کلمات پردامنه توش استفاده شده، نثر قصه گویی هم است. به هر حال ویژگی های کارو شاید بهتر باشه از زبان خود آقای صادق بیگی بشنویم. آقای صادق بیگی، در مورد قصه های قنادی ادوارد توضیح میدین؟
سلام خدمت سلام جناب غرور، من خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. والا مجموعه قنادی ادوارد 6 تا داستان داره که عموماً داستان همه بلند هستن دیگه، یعنی از شکل متعارفشون و اون تعریفی که شاید متعارف حال داستان کوتاه بیشتر توی ایران شناخته میشه که داستانا باید در یک نشست خوند بشن، یکم تعریفش فرق میکنه، یکم بلندتر هستن قصه.
البته اینا هم میشه توی یه نشست خون، ولی نشست نسبتاً طولانی تری
دیگه. یکم بله بله. و داستانا هم متنوع است. یکم بالای خط میتونم چیزی که کلی بخوام بهتون بگم، داستانایی که وحدت دهندشه به نظر خودم زمانه. توی چینش داستانها اتفاقا خیلی کلیشه‌ای و کلاسیک برخورد نکردم که همه رو از قدیم شروع کنم و به الان بیاد، ولی مثلا داستانی که توی دوره محمد علی شاه میگذره، داستان قجریه، اون مثلا تقریبا داستان شاید یکی مونده به آخره.
بله.
اتفاقا نمیخواستم این نخو همه بفهمن، ولی یکی از داستانها خب حوادث مثلا یعنی قبل از تو دوره پهلوی اتفاق میفته، یکی از یعنی حالا یه حال و هوای اون دوره رو داره. یکی از داستانها مثلا حال و هوای جنگ داره، یکی از داستانها یه حال و هوای معاصری داره، و سعی کردم که با همین خط پنهانی که توی همه داستان‌ها هست که هر کدوم یه بخشی رو پوشش میدن از نظر زمانی یا اون حال و هوا رو دارن، این داستان‌ها رو به هم مربوط کنم.
آقای صادق بگی، چه توی همین داستانی که اشاره کردید اول، شاخه‌های روشن رو فکر می‌کنم میگفتید، داستان قجری که میخونیم آن سال هوای دارالخلافه تهران در نهایت برودت بود، یا چه این بخشی که الان من خوندم قبل از اینکه خدمت شما باشیم، اگرچه ما نثر دوره های مختلف، یعنی حداقل فضای داستان فضای دوره های مختلف، هم با نثر صمیمی آشنایی طرفیم، یعنی حتی نثر قجری هم تا اونجایی به کار رفته که صمیمیتش رو برای خواننده از دست نده. در مورد این صمیمیت نثرتون شگردش و اینکه مثلا شما با از ادبیات متن چطور پرهیز میکنید که این صمیمیت ایجاد بشه، کمی توضیح میدین؟
بله، والا خیلی خوشحالم میکنیم اگه شما نظرتون این بوده که صمیمیت داره. واقعا حالا به نظرم هر نویسنده ای همچین توصیفی بشنوه از نوشتش خوشحال میشه. راستش حالا شما اسمشو میذارین صمیمیت، من میذارم باورپذیری، یعنی یا همین باورپذیری و در ادامهش روایی بودن متن. چیزی که به نظرم الان ادبیات خودمون و یا حداقل تو کارهای خودمون واقعا لازم داریم برای اینکه تو قصه و داستانمون رو جذاب بکنیم، بریم سراغش. و نمیدونم، این شاید از طریقه من برمیگرده که من خیلی قصه هایی که خیلی جونم برات بگه، یکی بود یکی نبود، اینجوری رو از بچگی دوست داشتم. و خب توی این شکل قصه گفتن شما یک چیزایی براتون اهمیت پیدا میکنه، یک چیزایی اهمیت پیدا نمیکنه. به نظرم وقتی این تعادل اون چیزهای با اهمیت و بی اهمیت رو حفظ بکنین، شاید به این شکل باورپذیری و صمیمی برسین. حالا مثالش شاید این باشه که مثلا نمیدونم، به هر حال همیشه برای ما پلات یا قصه یا به شکل تخصصیش پلات جذابه.
درست.
برای خواننده،
یعنی شاید بگم مثلا ماجرای داستان جذابه ها.
بله، یعنی ما مثلا خاطره از نمیدونم مادرمون از یه جای رفته، یه خاطره ای برامون تعریف میکنه که من تو خیابون بودم فلان اتفاق افتاد، ما میخوام ببینیم چی میخواهد بشود یا چی شد. میخوام بگم به شکل، حالا میگم تعریف تخصصیش پلات به شکل منتقدانش، اون بخشیه که من همیشه بهش خب قائل بودم و سعی کردم حداقل تنها چیزی که داشته باشه قصه، چی هم نداشته باشه، اون پلاتو داشته باشه، اون جونم برات بگه رو داشته باشه.
درست، یعنی قصه های شما قصه دارن. من چون زمان اون کمی، یه چیز دیگه هم در مورد اون شیوه قصه گویی که اشاره کردیم بگم. نویسنده های ما معمولا دو سر سیف قرار میگیرن. یکی کسانی که کاملا نمایشی، صحنه نمایشی می نویسن، فقط توصیف های دقیق و اینا. یه سری اونایی که کاملا نقلی می نویسن و مثلا فرض کنین نمیدونم گلشیری مثلا اینطوریه، شازده احتجابش، یا مثلا مندر، نمیدونم، کسایی که حالا ما به نثر توصیفی ادبی میشناسیمشون. در مقابلش یه سری نثر نمایشی داریم. نثر شما هیچ جای این دو سر طیف نیست، یعنی انگار یه نفری نشسته دقیقاً داره برام خاطره تعریف میکنه، قصه رو برام تعریف میکنه. یه بخشی از صمیمیتش هم شاید اینه. در این مورد هم کمی توضیح میدی؟
والا ادامه همین صحبتمون که کردم، البته واقعا ما از گذشتگانمون همه درس میگیریم، یعنی جناب گلشیری که واقعا تأثیری که تو ادبیات داشتن و تأثیری که توی زبان نثر داشتن، که من سالها با خوندن کارهای ایشون تقریبا اصلا شروع کردم به وارد شدن به ادبیات یا بقیه دوستان. شاید میخوام بهتون بگم اینجور سلیقه‌ای که من توی نوشتن دارم، تمامش سعی کردم که این تعادل بین نثر حالا خیلی منزه و پاکیزه نسل قبلی خودم رو با جزئیات روزمره امروزی بازی کنم. میدونی وقتی شما این دوتا رو ترکیب جزئیات زندگی، خاله زنکی هایی که تو زندگیتون هست، نمیدونم اتفاقاتی که دور براتون میفته رو با یک زبان ادبی ترکیب بکنین، فکر میکنم این همون چیزیه که الان توی ادبیاتمون خیلی کم داریم. اون چیزیه که میتونه باورپذیری، نمیدونم پنهان صحبت کردن، بالاخره هر کسی یه داستانی می‌نویسه و دوست داره یه ایدئولوژی یا یک پیام یا هر چیز دیگه رو منتقل بکنه. با این ترکیب به نظرم نه شکل نمایشی، نه شکل نمادگرایانه، نه شکل استعاری پیدا می‌کنه. از اون طرف هم خیلی راحت شما می‌تونین داستانتون رو تعریف بکنین و پیامتون رو خیلی پنهان به خواننده برسونین.
یه ویژگی هم که حالا اشاره کردین شاید بیشتر دوست داشته باشین در موردش توضیح بدین، اون جونم برات بگه هست و حالا این قصه‌ای که داستانا دارن.
بله.
و پلات، نمیدونم در این مورد علاقه دارید بیشتر. من هستم به این بهانه از کتابتون بیشتر بشنوم، یه کمی خوانندگان ما در واقع از کتاب شما بیشتر بشنوم.
بله بله، والا شما که همیشه لطف دارین جناب بربر به من، واقعا الان خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون هستم. ببینین الان من شاید باید یکم استناد کنم به نمونه هایی که الان در جریان روز دنیا داره در ادبیات دنیا شکل میگیره و اتفاق میفته. اتفاقا ادبیات مینستریم، حالا مثلا شاید ادبیات آمریکا که شاید حالا ادبیات پیشروتری بوده، حداقل تو داستان کوتاه پیشروتر بودن رو بخوایم بررسی بکنیم. من حالا به واسطه خود کار مطبوعاتی که میکردم تو این سالها همیشه دنبال میکردیم، ترجمه میکردیم و یا انتخاب میکردیم. اتفاقا اونا هم خیلی به این داشتن پلات قائل هستن، به قصه هایی که فقط شما دارین قصه رو میشنمین ولی شخصیت و دیگر جزئیات راوی و منظر روایت رو در پس همین قصه از زبان نویسنده میشنوین.
درست، متشکرم.
نمونه خوبش فقط من اینو بگم که شاید واقعا مالاموت بهترین نمونه ای باشه که توی این سالها هم توی ایران خیلی ترجمه شده، برنارد مالاموت یا مثلا ترومن کارپوتی. اینا کارایی میکنن که واقعا نویسنده هایی که هم نسلهای خودشون خیلی کمتر میتونن انجام بدن، یعنی خیلی جزئیات شخصیت نگارانه و جزئیات روزمره زندگی رو از پس همین توصیف قصه شون به خواننده نشون میدن.
خب ممنونیم آقای صادق بگی، فکر میکنم کتاب جذابی باشه، به ویژه برای کسایی که کم حوصلن، حوصله خوندن رمان‌های طولانی رو ندارن، مجموعه داستان میتونه که خیلی برای اونها خوندنی و جذاب باشه. ممنونیم که همراه رادیو کتاب پنجشنبه بودید، امیدواریم که کتاب‌های دیگری از این دست از شما توی بازار نشر ببینیم. با شما خداحافظی میکنیم و عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خداحافظ، خدا نگهدار. به پایان این رادیو کتاب رسیدیم. آقای بربر کلام پایانی را از شما می‌شنویم.
خوشحالم که دقایقی تونستیم در باره کتاب و کتابخانه صحبت کنیم، یه دو کتاب معرفی بکنیم.
درود بر شما، عصر خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. خب ممنونیم از همه شما عزیزان که ما را همراهی کردید در این پنج شنبه زیبا. تهیه کننده فرامرز علی خانی، نویسنده و مشاور محتوایی بهار برهانی، هماهنگی برنامه سهیلا رضایی، کارشناس مسعود بربر، صدا بردار رضا بیرقی، ارتباطات فاطمه غلامی، من هم لیدا وحیدی که افتخار این رو داشتم در کنار شما باشم. عصرتون خوب و خوش، خدا نگهدار همه شما کتابخونها.
خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم لحظاتون میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ، بخش گفتارش حضور شما سلام عرض میکنم. در 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور پیدا کردیم. در این جشنواره و در محوطه تئاتر شهر هستیم. حضور هموطنان عزیز علاقمندان به تئاتر و هنرهای خیابانی رو شاهد هستیم که الان با یکی از این عزیزان گفتگو میکنیم، ببینیم چه نمایش رو انتخاب کردن برای دیدن و آیا هر ساله در این جشنواره حضور پیدا میکنن. سلام
خدمت شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم. من هر سال تو شرکت میکنم جشنواره، منتها الان چیز انتخاب نکردم و تازه امروز اومدم دارم برنامه‌اش رو نگاه میکنم ببینم چه انتخاب کنی واسه دیدنش.
میتونم بپرسم چرا علاقمند هستید برای دیدن تئاتر؟
علاقه شخصیه دیگه.
شغل خودتون چیه؟
کار آزاد دارم.
چقدر عالی. حالا این دیدن تئاتر و این نمایش هایی که حالا توسط هنرمندان به نمایش گذاشته شده فقط مخصوص یک قشر خاص نیست، یا مثلا دانشجویی که در عرصه هنر سینما و تئاتر دارن کار میکنن خاص نمیشه. میخوام بگیم که همه هموطنان عزیز، من حتی لحظاتی قبل با یه آقایی گفتگو کردم که میگفتن که من از یه درمانگاهی خارج شدم ولی اون شور شرفی که تو این هنر دیدم منو به این محوطه تئاتر شهر کشون تا دقیقه رو از این نمایش استفاده کنم. تئاتر دیدن چه حسی به آدم میده و تو تئاتر چه چیزهایی رو انسان میتونه درک کنه؟
تئاتر هنر بسیار زنده هم هست، یعنی وقتی که شخص تماشاگر میشینه تئاتر رو نمایش رو میبینه از خودش انگار تو اون صحنه است، یعنی بهش اصلا القا میشه یا خیلی حالت خوش بهش دست میده، حالت خوب بهش دست میده، از خیلی چیزاش میشه درس بگیره قشنگ.
یعنی اون چیزی که در بطن جامعه است، حالا دو بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اون چیزهایی که حالا میشه نگاه موشکافانه به اون چیزی که در جامعه هستش بهش پرداخته بشه.
همه رو میشه رو صحنه تئاتر آورد، قشنگ بهش پرداخت و نمایش مختلف، بعد ذهنم کاملا جا میگیره.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ آرزومندم.